بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک پیامبر عظیم و شأن اسلام بیست و سه سال بدون خستگی و بدون سستی با کمال علاقه، با کمال شوق، با انواع فسادهایی که مرد و زن به خصوص در شهر مکه آلوده بودن مبارزه کردن، مبارزه کردن برای اینکه مردم رو از حرکتشون و سیرشون به سوی غضب الهی و دوزخ ابدی برگردونن. و 23 سال برای آراسته شدن مردم به صلاح و سداد و همه درستی ها در همه نواحی زندگی کوشیدن که هم زندگی مردم در دنیا تبدیل به یک زندگی صحیح و درست و با منفعتی بشه و تک تک مرد و زن کارگاه تولید خیر و خوبی بشن و با پاک شدن از فساد و آراسته شدن به صلاح و سداد به سوی رضای خدا و بهشت ابد پروردگار حرکت کنند. این کار با عظمت رو، این علاج کردن مردم رو، این درمان کردن مردم رو، که از آیات قرآن استفاده میکنیم خیلی نسبت به تبابتش و درمان کردنش دغدغه داشت، حرص داشت. برای خودش دیگه شب و روز نمیشه ناخت. وقتی رضایت پیدا میکرد و امنیت درون پیدا میکرد که یه نفر از آلودگی به فساد بیاد بیرون، آراسته به صلاح و سداد بشه، جوری خدا رو در این زمینه شکر میکرد که انگار خداوند متعال همه دنیا رو به او داده که یه نفر رو از فساد نجات داده و به صلاح و سداد آراسته کرده. این کار صلاح و سداد رو و زدودن فساد رو با قرآن مجید انجام داد و با 23 سال راهنمایی هایی که در کنار قرآن مجید به مردم داشت. دائما همین مسئله رو به مردم تذکر داد که بدون دور شدن از فساد و بدون آراسته شدن به صلاح و سداد به رضایت الله و جنت الله نخواهید رسید. از زندگی سالمی پیدا نخواهید کرد. خداوند در قرآن مجید فرمود به منم مغرور نشین. فکر نکنید که روز قیامت به خاطر اینکه در دنیا امید اشتباه به کرم من داشتید، امید غلط داشتید، من از شما در بهشت پذیرایی میکنم. قرآن مجید از امید اشتباه بستن به خدا نهی میکنه، چون امید اگر مثبت نباشه جواب نمیده. مثل این که یه نفر یه زمین مستعدی داره، 10 هکتار، آبم داره، دانه هم داره، استعداد کشاورزی هم داره، از آبان و آذر تا خورداد بگیره بخوابه و خوش بگذرونه و بعدم هی به خودش تلقین بکنه با اینکه من سر زمین نرفتم، دانه نکاشتم، آب ندادم، شیار نزدم، شخم نزدم، ولی امیدوارم که یه 40 میلیون محصول بفروشم. به نظر قرآن مجید این امید، این دلگرمی یه امید ابلیسیه. قرآن میگه نشینین بگین پروردگار ما که ارحم الراحمینه، حالا 50 سالم ما فاسد باشیم، 60 سالم سراغ اصلاح وجود خودمون نریم، قطعا قیامت از ما پذیرایی خواهد کرد. قرآن میگه همچین چیزی نیست، این یه فکر غلطه، این یه امید بی ربطه. یکی از قوم خویشای نزدیک امام هشتم در مرو آلوده بود، با هر گناهکاری، با هر ناپاکی، با هر معصیتکاری رفت آمد داشت و کارای همونا رو هم انجام میداد. حالا اون وقت فساد یه مقدار محدود بود، مثل حالا نبود که یه سفره کاملی از فساد به اندازه کره زمین جلوی مردم پهن کرده باشه. به قمار دعوتش میکردن میرفت قمار بازی، به مشروب خوری دعوتش میکردن میرفت مشروب خوری، به لذت‌های حرام دعوتش می‌کردند می‌رفت سراغ لذت‌های حرام. امام هشتم یه روز او رو توی مجلسی دیدم، فرمودم با این کارایی که می‌کنی فکر می‌کنی؟ چون وابسته به ما هستی، از خاندان ما هستی، خیلی هم به ما نزدیکی از نظر نسب، فکر میکنی که روز قیامت پدرم موسی بن جعفر رو با اون آگاهیش، با اون علمش، با اون عبادتش، با اون خیراتی که داشته، با اون خوبیایی که داشته، با اون فضائلی که داشته، اینو خدا ببره تو بهشت که حق بشه و به حضرت عالی هم تعارف کنه بگه برو همون جایی که موسی بن جعفر رو بردن. اگه هر کی بتونه بره بهش که دیگه عبادت لازم نی، پاکی لازم نی، درستی لازم نی، خوبی لازم نی، میگم خدا ارحم و رحیمینه. خب پس بعثت انبیا چی میشه؟ نازل شدن کتابهای آسمانی چی میشه؟ امامت امامان چی میشه؟ عبادتها چی میشه؟ درستی ها چی میشه؟ عقلت نمیرسه تو که تو با این آلوده بودنت و موسی بن جعفر با اون مقام عصمتش دوتاییتون در قیامت یه جا میبرنتون؟ خدا دو جا داره قیامت پسر، یه بهشت داره جای موسی بن جعفر و اقتدا کنندگان به موسی بن جعفر پدرمه، یه جهنم هم داره جای ابلیس و ابلیسیانه. درست فکر کن. اگه بخوایم شل بگیریم فساد رو، یعنی قدر ناشناسی از نعمت وجود پیغمبر در 23 سال زحمت، یعنی زحمات او هیچ، اومده برای نجات من، من خودم امیدوار به ارحم الراحمینم، حالا مال حرومی خوردم، کار حرومی مرتکب شدم، ظلمی کردم، حق کسی رو خوردم، حق ارث برادر خواهرم رو خوردم، زمینه تربیت دختر و پسرم رو تو فضای دین فراهم نکردم، کنار من بیدین شدم، مشکلی نی؟ ارحم و رحیمی ما رو میبره بهشت. اما تو دعای افتتاح میگه خدا فقط ارحم و رحیمی نیست که، پرونده پروردگار در اسماء و صفات و جلال و جمال فقط به ارحم و رحیمینی رقم نخورده، انت ارحم و رحیمین. اما کجا؟ یعنی تجلی ارحم و رحیمینیت، خورشید ارحم و رحیمینیت از کجا طلوع میکنه؟ فی موضع العفو و رحمه. اگه مردم جایگاه تجلی ارحم و رحیمینی منو خودشون فراهم بکنن، من ارحم و رحیمینم، اما افق طلوع رحمت من عبادات و خدمت به خلق، کل دین خدا هم از زمان آدم تا پیغمبر، از زمان امیرالمؤمنین تا امام دوازدهم، همین دو مسئله است: عبادت الله، خدمت به خلق الله. یعنی دیگه جای ورود گناه نباید بر خودم بذارم، من باید در گناه رو به روی خودم ببندم، من باید به گناه بگم اگه پیش اومد، چه مالی، چه بدنی، چه اجتماعی، چه خانوادگی، که جناب گناه زلف منو جوری نساختن که به زلف تو گره بخوره، برو گم شو. بعضی ها که یه مقدار جوانترن گاهی با آدم میگن که آقا خیلی سخت آدم گناه نکنه. نمیشه. من تهرون وقتی جوانا به هم میگن، میگن که خوشگلتر از یوسفی، میگن نه، میگم قیافه تو یکه، قیافه یوسف 99 بخش از تو زیباتر بوده، اون یه دونه رم داشته، قلم نقاشی خدا اون چهره رو چنان زیبا آفرید که به اجبار اون زن مصری وقتی از در پایین سالون اومد تو، از در بالا رفت، اصلا یه لحظه هم نشست پیش زنا، نگام به زنا نکرد. زنا با دیدن قیافش که داشت را می رفت تون تون بره بیرون، چنان از خود بی خود شدن که قرآن میگه با کاردی که میخواستن میوه پاره کنن دستشونو بریدن و حالیشون نبود. بعد که رفت درد بریدن و حس کردن. میگم قیافت که یوسف زیباتر نیست، تا حالان که مثل یوسف در جای خلوت 7 سال گیر نیفتدی، تو جای خلوت نهایتا 10 دقیقه، یه رو، 20 دقیقه، نیم ساعت، حالا با یه نامحرمم بر فرض که رفتی خلوت کردی، یا رفتی خونش یا بابا ننت نبودن اووردیش خونه خود، یه ساعت بوده، اونم با ترس و لرز. اما یوسف 7 سال، این زن جوان با انواع آرایش ها، با انواع لباس های زیبا، با انواع اشوه ها، با انواع قرائت ها، با انواع ناز ها، با هر بند بازی که بلد بود یوسف رو به یه دونه گناه دعوت کرد، نه به رشوه، نه به اختلاس، نه به دزدی، نه به برداشت حقوق اضافه، فقط به زنا دعوت کرد. قرآن میگه در اون 7 سال به زنه گفت محبوب من این عمل رو نمیپسنده، جوابتون نمیدم، هر کاری هم میخوای بکن. به زنان درباری قرآن میگه گفت میندازمش زندان، تو بد زندانی هم میندازمش، با شکنجه میندازمش زندان. وقتی اومدن گرفتنش بردنش تو زندان، زندانهای فرعونان مصر هم بد زندانی، تا انداختنش و در زندان رو بستن به پروردگار گفت رب، این در قرآنه، از سجنو احب و الیه مما یدعوننی الیه، زندان محبوب منه، خدایا اونجا کاخ نبود، جهنم بود، اونجا من تو مزیقه بودم، تو رنج بودم، تو ناراحتی بودم، اما الان خوشم که دیگه این زنه رو نمیبینم، صدای نحسشم نمیشنوم، قیافه شیطانیش رو هم نمیبینم. اونم یه انسان بود، ما هم یه انسانیم، اونم شهوت داشت، ما هم داریم، اونم زیبایی داشت 100%، ما هم یه 2-3% داریم اگه داشته باشیم. نمیتونم یعنی چی؟ نمیشه یعنی چی؟ اصلا نمیشه جوونا سیگاری نشن، چجوری نمیشه؟ خب وقتی اولین سیگار رو بهشون تعارف کردن، عین یوسف بگه خدای من خوردن جنس خبیث رو که یکیشم دوده، اونم سیگارای خارجی که معلومه چه آشغالای نجسی قاطی توتونش میکنن، رو بگه نمیخوام. مثلا اونی که تعارفش میکنه چه قدرتی داره بر او، چی کارش میتونه بکنه؟ یه نفر، اونم 27-28 سالش بود، یه نفرم بود، یه نفر به 30,000 نفر گفت برین کربلا حسین ابن علی و یارانشو بکشین و بیه. خب احمقای بیشور، شما 30,000 نفر بودید، به این یه نفر میگفتیم نمیر، چکارتون میخواست بکن؟ چه تسلطی به شما داشت؟ میتونستین یه نفر بیا دستبای همتونو ببنده بیاره کربلا، خودشم بغل دستتون وایسه، دستونو بلند کنه، با شمشیر دستتون بزنه تو فرق قمر بنی هاشم؟ نمیتونست که می گفتین نه. کاری نداره آدم به گناه بگه نه، به گناهکاری که آدمو دعوت به گناه میکنه بگه نه. الان وقتی دعوت کسی رو پذیرفتی برای کشیدن سیگار، 5 سال دیگه بهش میگه از سیگار خوشم نمیاد، میگه یه دود خوشمزه تر دارم بیا بهت بدم بخو، میبره تد پای منقل، بعد بهش بگی این دودم دیگه لذت نداره، میبره تد پای کراک و شیشه، بدن تو پوک میکنه، زیر گوشتت پر کرم میشه، تو مرده شورخونم نمیتونن بشورنه، چون تکونت بدن وامیری، مجبورن بپیچنه تو پلاستیک بندازنه تو گور. اونجا مارمولکا و سوسکا و موشا نمیان سراغتون، ها مرده های چاق و چله رو میرن میخورن، آشغال خور که نیستن. یعنی کار تو به جای میرسونه گناه، که حتی مارمولک و کرمم حاضر نی بخوره گوشت تو. یعنی منفور حیواناتم میشه. اما شما جوان رو حساب بکنید، 1500 سال پیش 72 بدن خونالود قطع قطع رو کربلا دفن کردن، 1500 ساله. ببینید تو کره زمین اونجایی که موج ابی عبدالله رسیده چی کار میکنن مرد، چه میکنن؟ اون وقت این بدنهای خونالود قطع قطع رو که تو این زمین دفن کردم، تو زیارت وارث میگه تابت الارض التی فیها دفنتم، این خاک بعد در آغوش گرفتن جنازه های شما قیمت پیدا کرد، بعد شما خاک. اما این خاک رو دنیا برمیدارن میبرن روش نماز میخونن. چرا آدم باید با دست خودش خودشو به جایی برسونه در آلوده شدن به فساد، که حتی مار و مور قبر هم سراغ آدم نیان از نفرت داشتن؟ درستم باید فکر کرد، خدا ارحم و رحیمینه، اما باید دید طلوع رحمتش از کجاست. طلوع رحمتش از وجود مرد و زنی که اهل بندگی او هستند، در همه زمینه ها بندن. و یعنی روزم که میرم توی مغازه یا تو کارخونه یا تو پست مدیریت، اگر تو مغازه گناه مالی پیش بیاد اینا بنده خدا میگن نه، تو پست مدیریت گناهی پیش بیاد میگن نه، 3500 میلیارد که چیزی نیست، کل پول دنیا هم جلو چشمشون باشه نگاه نمی کنن، میگن ما یه میلیون و 500 تومن حقوقمونه، همون حلاله. اما بخوام دست به این پول ببریم، هم حرکت دست نجسته هم پول نجسته، نمیخوام، کاری نداره، نمیخورم، قبول نمی کنم، نمی کشم. اینایی که دارن میرن جهنم خیلی خرجشون از ماها که میخوان بریم بهشت بیشتره، چون ما خرج سیگار نداریم، خرج تریاک نداریم، خرج کراک نداریم، خرج زنا نداریم، خرج دوزی نداریم، ما خرج نداریم. ما تا حالا در حد خودمون خدا رو بندگی کردیم، تا جایی هم که تونستیم به مردم خدمت کردیم، ما خرجی نکردیم برای بهش رفتن، هیچ خرجی نکرد. امیرالمومنین رفت بهش با عبادت الله و خدمت به خلق الله، معاویه رفت جهنم با میلیاردها تومن پول دوزی بیت المال و با کشتن 40-50 هزار نفر جهنم رفتن، خیلی خرج داره. اما بهش رفتن خرج نداره که. مگه هر رب نیزید بر رفتن بهش روز عاشورا چقدر خرج کرد؟ هیچ خرج نداره. اومد جلو ابی عبدالله گفت پیش خودش سوال بکنم بعد جلوتر برم. همینجوری که سرش پایین بود به ابی عبدالله عرض کرد حلی من توبه، من با این گناهی که کردم شما رو پیاده کردم دست این گرگا دادم، توبه داره گناه؟ اصلا امام بهش نگفت توبه داره یا نداره. جواب امام جواب توبهش نبود، جواب سؤال توبه نبود. چرا؟ چون امام میدونست از لشگر یزید که در اومد بیاد طرف خیمه همونجا خدا گناهانشو بخشیده بود، گناهی نمونده بود که امام بهش بگه آره توبه کن. توبه یعنی رابطه رو با ابلیس و ابلیسیان قطع کردن و با فرهنگشون و پیوند خوردن به خدا و خداییان. امام بهش گفت ارفع رأسک، اینجا جای خجالت و سر پایین انداختن و سر شکستگی نیست. من فکر میکنم تو این دنیا هیچ عنصر متحرک حتی نور که دیگه برای دانشمندان ثابت شده ثانیه ای یک ساعت 60 دقیقه است، 1 دقیقه 60 ثانیه است، در هر 1 ثانیه نور 300,000 کیلومتر حرکت میکنه. من فکر نمیکنم اگر سرعت فوق نورم آخه کشف کردم، کسی در این دنیا سرعت حر ابن یزید ریاحی رو داشت که طلوع آفتاب با اون وضعی که داشت تو اون چارچوبی که بود جزء دوزخیان طبقه هفتم بود، چنان حرکت کرد که یه نیم ساعت یه ساعت بیشتر طول نکشید به عالی ترین 8 بهشت فردوس اعلاست خودش رسید. کدوم نور و ما فوق نور، کدوم صوت و ما فوق صوت، چنین حرکتی داره که متصل شونده به پروردگار چنین حرکتی رو داره. یه نگفتنه دیگه، چیزی نیست که 8 روز این 72 نفر رو دعوت کردن با یزید بیعت کنین با نمایندش، کاری به کارتون نداریم، هر جا میخوام بریم بریم. بیعت با یزید یعنی فرهنگ خدا رو قطع کنید از زندگیتون، به فرهنگ بنی امیه بپیوندید هرچی ما گفتیم. امام و یارانش به عمر صدیه جواب دادن تو این 8 روز، لا والله، به والله قسم، ما برای درخواست شما پاسخی نمیدیم، نمیدیم پاسخ. عمر صد گفت جواب ندی سرا قطع میشه، دستا قطع میشه، سراب نیزه میره. امام فرمود هر چی میخواد بشه. چرا آدم بمونه کنار ستمگران با ذلت و گردن کج زندگی کنه؟ او شهید میشه میره پیش پروردگار با عزت دنیا و آخرت زندگی میکنه. چقدر پیغمبر رنج که فساد رو جمع کنه. برادران و خواهران، هر کدوم از ما دوچار هر فسادی باشیم، اینو یقین بکنی، یعنی زخم زدن به قلب پیغمبر اسلام. امام صادق وارد حرم پیغمبر شدن، والا یه 200 تا تو حرم بودن، امام یه مرتبه با ناله توجه همه رو جلب کردن، فرمودن پیغمبر رو در برزخ نلرزونید. گفتن پیغمبر که از دنیا رفته نیستش که ما بلرزونیمش، ما هم که رایی به برزخ نداریم. امام صادق فرمود گناهانی که مرتکب میشیم طبق آیه سوره توبه پیغمبر از این گناهانتون خبر میشه و در برزخ از شدت غصه به خودش میلرزه. بعدم رفقا، خانوما، دخترا، جوونا، پیغمبر اونقدر که باید اذیت بکشه 23 سال کشید دیگه، ما دیگه چرا اذیتش کنیم؟ اون که ظرف اذیت شدنش پره، ما چرا؟ خب با فساد مردم با قرآن و گفته های خودش مبارزه کرد، برای آراسته نمودن مردم به درستی ها از قرآن و هدایتگری خودش کمک گرفت. یه سفارش هم به مردم کرد، اون سفارش رو هم خدا بهش گفت به مردم داشته باش، اب پیش خودش سفارش نکرد، خدا بهش گفت. هیچ پیغمبری از 124 هزار پیغمبر حق درخواست پاداش اجر برای زحماتش نداشت، هیچ پیغمبر. اما تو از مردم درخواست پاداش بکن، بگو مزد زحماتتو بده. که مزد زحماتت هم اینیه که من تعیین میکنم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو بعد تو به اهل بیتت محبت کنم و به اونها اقتدا کنم. مودت یعنی محبت همراه با اقتدا، غیر محبت، مودت. پیغمبر رو دفن کردن، مردم جمع شدن تو سقیفه بنی ساعده، گفتن خدا گفته مزدش رو بدیم، با هم دیگه پاشیم بریم مزدش رو به اهل بیتش بدیم. آتیش رو بردن در خانه زهرا و بعدن دیدن در رو وانه میکنه، هجوم رو بردن، در رو شکستن. زهرا بین در و دیوار بود، علی رو با سر برهنه و پای برهنه بردن مسجد. قانع نشدن، گفتن مزدش رو درست ندادیم. اومدن تو محراب مسجد کوفه، تو نماز فرق علی رو شکافتن، بچه هاشو یتیم کردن، بازم قانع نشدن، گفتن مزدشو ندادیم هنوز. کنار قبر پیغمبر 500 تیرانداز بدن امام مجتبی رو هدف گرفتن، بازم دلشون آروم نگرفت، گفتن اونجوری که باید مزد زحمات پیغمبر رو ندادیم. این بار اومدن کربلا بین دو نهر آب، 72 نفرشون رو لب تشنه سر از بدن جدا کردن، خیمه هاشون رو آتش زدن، سرهای بریدشون رو جلوی خانوما و خواهرا و دخترا به نیزه زدن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.